سال نوتون مبارک باشه، پس آب پس. بعضی ها پیشا پیش تبدیل میگن، ما یه 14 روز گذشته آره پس آب پس. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله من شروط العوضین المالیه، یشترط فی کل من هما کونه متمولا لعن البی لغتا مبادلت مال به مال. خب ما از دو سال گذشته ها دیگه نباید بگیم پارسال، باید بگیم از پیار سال عرض کنم بحث شروط متعاقدین رو که شروع کردیم. عرض کنم این تا سال تحصیلی فعلی که در واقع مهر سال گذشته بود، این بحث ادامه پیدا کرد، رسیدیم به بحث بیع فضولی. بیع فضولی رو تا آخر سال گذشته، سال گذشته شمسی تمامش کردیم. الان که اول سال شمسی جدید هستیم و آخر سال تحصیلی، وارد شروط عوضین میخواییم بشیم. ببینید توی معامله و بیعی که بین بایع و مشتری صورت میگیره، خود بایع و مشتری باید یه شرایطی رو داشته باشن. اینو اصطلاحاً بهش گفتیم شروط متعاقدین. الان میخواییم بریم سراغ شروط عوضین، یعنی اینکه عوض و معوض، ثمن و مثمن در بیع که میخواد مورد معاوضه قرار بگیره در بی، اونا چه شرایطی دارن. من اجازه میخوام قبل از این که ورود به محتوای بحث کتابتون بشم، ساختار بحث شرایط عوضین رو به طور اجمالی براتون عرض بکنم، چون این به نظر من مهمه که شما از ابتدا کلیات این بحث شرایط عوضین دستتون بیاد. ما در بحث شرایط عوضین دوستان 5 تا بحث داریم. یک بحث یعنی در واقع یک شرط مالیت است. یعنی چی؟ یعنی ثمن و مثمن باید مال باشن، اگه مال نباشن نمیتونن عوض قرار بگیرن در بیع. شرط دوم این است که این مال باید مال تلق باشه، مال تلق باشه، یعنی اگر مال تلق و آزاد نباشه نمیتونه عوض قرار بگیره. مثل چی؟ مثل وقف. مال وقفی دوستان ماله اما تلق نیست، آزاد نیست، لذا مال وقفی رو نمیشه فروختش. یا مثلا مالی که رهن گذاشته شده یا ام ولد، اینا مال هستن اما تلق نیستن. پس شرط دوم این است که باید تلق باشه. دوستان بزرگوار، ما تو بحث امسالمون، یعنی سهمی که توی فقه 4 باید بخونیم، همین دوتا شرطه. 170 تا صفحه 174 5 باید بخونیم. البته من یه خبر خوشم بهتون بدم، حدود 60 صفحه ما حذفی داریم، 60 صفحه حذفی داریم. از اولش هم که صفحه 9 و 10 شروع میشه، حدوداً 100 105 صفحه 110 صفحه عرض کنم باید مطلب بخونیم. از الانم تا آخر سال 29 جلسه داریم، با امروز 29 جلسه بیشتر نداریم. طبیعتاً میخوایم تمومش کنیم، رو 4 صفحه باید بخونیم. حالا میخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. پس شرط اول شد مالیت، شرط دوم تلق بودن، شرط سوم قدرت بر تسلیم، شرط چهارم علم به مقدار ثمن، شرط پنجم علم به مقدار مثمن. که حالا اون سه شرط دیگه طبیعتاً مال عرض کنم فقه پنجتونه که اینا رو طبیعتاً از اول سال تو فقه پنج اگر کلاس رو رفته باشد خوندید. ما الان شرط مالیت رو میخوایم شروع بکنیم. الان صفحه 9 هستیم، یه 20 صفحه این شرط مالیت رو باش کار داریم. بعد دیگه وارد تلق بودن میشیم و بحث وقف. وقف خیلی وقت ما رو خواهد گرفت. حدود 70 صفحه ما بحث وقف رو داریم که عرض کنم مباحث پرثمر و عرض کنم پربحثی اونجا داریم، اونا رو هم وارد میشیم. تا دیگه بعدش برسیم به بحث ام ولد که حذفی است، بعد برسیم به بحث مال رهنی، عرض کنم که اون رو باید یه 5-6 صفحه است بخونیم. بعدم میرسیم به عبد جانی که اونم باز حذفیه، که اونا رو همه اینا ذیل این شرط تلق بودن میاد. اول بریم سراغ مالیت. الان میخوایم وارد محتوای بحث کتابتون بشیم. دوستان بزرگوار، شرط است در هر کدام از عوضین که این متمول باشد، مالیت داشته باشه. ولذا اونچه که مالیت ندارد قابلیت خرید و فروش رو نداره، نمیشه باش چیزی خرید، نمیشه اونو فروختش. چرا میگیم مالیت شرطه؟ ایشون میگه ما همون سطر اول کتاب البیع، سطر اول کتاب البیع که میگم مال فقه دو تونه ها، آخرای سال فقه دو تون، اول بیع، وقتی بیع رو خواستیم تعریف کنیم گفتیم البیع او بگید مبادلت و مالن به مالن، یعنی باید مال به مال مبادله شود تا اسمش بشه بیع. اگر مال نباشه عرض کنم این طبیعتاً قابلیت خرید و فروش رو نداره. خب دوستان بزرگوار، وقتی میگیم باید مال باشد عوضین، از چی احتراز میکنیم؟ ایشون میفرماد وقتی میگیم مال باشه داریم از اون چیزایی که دقت کنید لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للعقلا محللتا فی الشرع، داریم از این احتراز میکنیم. یعنی اگر یک چیزی در خارج نفع مقصود عقلایی نداشته باشه این مال نیست. اگر یک چیزی اگر نفع مقصود شرع نداشته باشه، یعنی محلل شرعی نباشه، این مال نیست. البته اونی که منفعت مقصوده عقلا ندارد مال نیست، بگو عرفن، یعنی عرف بهش مال نمیگه. ایشون میگه مثل حشرات، مثل اینکه مثلا یک کرمی روی درختی داره راه میره، یه سوسکی رو زمین داره راه میره، این منفعت مقصوده عقلا نداره. حالا نگاه نکنید به اینکه بعضی از کشورها، آره یه کسی رفته بود چین، وقتی برگشت میگه اونجا میگفت میدیدیم هر جنبنده ای رو اینا میخورن، ما من جنبندتن الا این که اینا میخورنش. بعد گفتن که اینا اگه اینا نخورن 1,400,000,000 آدم رو چجوری سیرشون کنن. گرچه این حرف غلطیست، یعنی اگر اون زحمتی که اینا رو پرورش سوسک و امثال اینا میکشن رو پرورش گوسفند میکشیدن خیلی بیشتر از این منافع داشت، همشون هم سیر میشدن. علا ای حالن میخوام عرض کنم اونا رو کار نگیریم، مثل سوسک، مثل کرم، مثل اینجور چیزها. یا مثلا شما دارید یه جا رد میشه یه پاره سنگی، یه تیکه سنگی، یه عرض کنم سنگ کوچکی رو زمین افتاده، اینا مقصود عقلا نیست، اصلا مال نیست. عرفن عرف بهش مال نمیگه، بابتش پول نمیده. اما بعضی از چیزها هست دوستان، ولو مقصود عقلا باشد، عقلا که میگیم نه متشرع اینها، مثل گوشت خوک، مثل عرض کنم خمر، اینا چه بسا عقلای عالم بابتش پول بدن، عرض کنم پولای سنگینی هم بدن، اما چون محلل فشر نیست شرعا مال محسوب نمیشه. پس چه عرفا مال محسوب نشود چه شرعا مال محسوب نشود، اینا قابلیت خرید و فروش رو نداره. حالا این که ما گفتیم لا ينتفع بهی، منشأ عدم انتفاع چیه؟ ایشون میفرماد منشأ عدم انتفاع یا خست است، یعنی پستی، بی ارزش بودن، مثل همین حشراتی که عرض کردیم، یا منشأ عدم انتفاع دوستان برمیگرده به قلت. اینجا یه نکته جدیدی رو ایشون میخواد بگه، دقت کنید. بعضی از چیزا زیادش به درد بخوره، مقصود عقلا هم هست، محلل فی الشرع هم هست، مثل اینکه شما برید نیم کیلو، یک کیلو، یک کیسه، 10 کیلو، 20 کیلو، 50 کیلو برنج بخری. خب برنج نیم کیلوش هم به درد میخوره. بالاخره برای یه زوج تازه ازدواج کرده نیم کیلو دو وعده برنجشونه. برای یه خانواده مثلا 4 نفره نیم کیلو یه وعده غذاشونه. اینجور نیست که مال نباشه. اما یک دانه برنج چی؟ یک دانه برنج مال نیست. ولو دوستان، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، ولو حلاله، ولو ملک هست، ولذا کسی نمیتونه بره یک دانه برنج از سر کیسه برنج فروشی ورداره بذاره جیبش. ملک مردم رو قصد کرده، ملک هست اما مال نیست. عرفن چرا میگیم مال نیست؟ چون از یک دانه گندم یک دانه برنج بگیر نفعی برده نمیشه. عرفن اینا قابل انتفاع نیست. عرفن و چون قابل انتفاع نیست عرفاً برای یک دانه برنج کسی هم پول نمیده، کسی قیمت تعیین نمیکنه. شما بری برنج فروشی بگی آقا این یک دانه گندم چقدر، این یک دانه برنج چقدر، قیمت نمیتونن روش بگذارن. یعنی قلت سبب شده برای عدم انتفاع. ولو حلیت داره، ولو ملکیت داره، اما عرض کنم خدمت شما مال نیست و قابلیت خرید و فروش رو نداره. البته دوستان نسبت به یک دانه برنج، نسبت به یک دانه گندم، عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید قصبش اجماعا حرامه، اما جناب علامه در تذکره فرموده اگر مثل یک دانه گندم قصب شد و تلف شد زمان نداره. از شما سوال میکنم اگر یک کسی رفت تو مغازه عرض کنم برنج فروشی، یک دانه برنج رو برداشت، یک دانه مثلا گندم رو برداشت گذاشت جیبش، بعد رفت تو مسجد نماز بخونه، دید آقا داره در مورد قصب حرف میزنه، گفت آقا قصب یک دانه گندم یک دانه برنج هم حرامه، هرچی گشت تو جیبش یک دانه برنج رو پیدا نکرد ببره بده به صاحبش، خب ضامنه یا ضامن نیست؟ علامه در تذکره میگه یک دانه گندم زمان نداره، حرامه ها، حرمت داره اما زمان نداره. میگیم چرا زمان نداره؟ میگه طبیعتاً چون قیمت نداره، عرف نمیتونه قیمت براش تعیین کنه. یه سری از علما گفتن آقای علامه قیمت ندارد، زمان به قیمت ندارد، درست، اما چرا زمان به مثل نداشته باشه؟ زمان به مثل که داره که. شما برو تو خونه یه دونه برنج از سر کیسه برنج خودت بردار ببر بده به این آقا، یا برو راضیش کن، زمان دارد اما زمانش به چیه؟ به مثله، اما چون قیمت براش نمیشه تعیین کرد زمان به قیمت نداره. این درسته، اما زمان به مثل سر جای خودش هست. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم دوستان، نگاه کنید. مسئلتون من شروط العوضین المالیه، از شروط عوضین مالیت است. یعنی باید اون چیزی که میخواد ثمن قرار بگیره، اون چیزی که میخواد مثمن قرار بگیره مال باشه. یشترطو فی کل منهما، منهما یعنی من العوضین، شرط است در هر کدام از عوضین کونه متمولا، باید متمول باشد، مال باشه عرفن و شرعن. لأن البی لغتا مبادلت مال به مال، چون بی در لغت طبق تعریفی که اول کتاب البی ما کردیم مبادله مال به مال است. البته این تعریف لغوی است، تعریف شرعی هم داشت، یادتون باشه 4 تا تعریف ایشون ذکر کرد، نقد کرد بعضیاشو، بعضیاشو پذیرفت، اونا دیگه جای خودش. وقد احترزوا بهذا الشرط، احتراز کردن علما با این شرط متمول بودن. اما لا ينتفع به منفعتا مقصوده للعقلاء محلله في الشرع، گفتن اون چه که نفع برده نمی شود از آن منفعت مقصود عقلاء و محلل في الشرع، این خارج میشه، یعنی اینا مال نیستن. لان الاول، کمکم کنید دوستان، این اول یعنی قید، بگید مقصوده للعقلاء، با اون قید لا ينتفع به منفعتا مقصوده للعقلاء ها، اون اولی که مقصود عقلا نیست اون رو بهش میگیم لیس به مال عرفن، عرفن مال محسوب نمیشه. مثل چی؟ مثل خنافس. خنافس جمع خنفس یا خنفس یا خنفسا، یعنی سوسک سیاه. و دیدان جمع دوده یعنی کرم، البته به شرط که کرمش کرم ابریشم نباشه، چون کرم ابریشم قابلیت خرید و فروش داره، ارزش هم داره، مالیت داره. فانه یسه عرفن سلب المصرف لها، نسبت به این امور عرفن صحیح هست بی مصرف بودن. دوستان سلب المصرف لها یعنی بی مصرف بودن، یعنی عقلا اینا رو چی میدونن؟ بگید. بی مصرف میدانند، یعنی مقصود عقلا نیست عرفن. و نفی الفائده انها، فائده از اینها منتفیست. و ثانی، این ثانی رو عطف به اون الاول بکنید، یعنی لعن ثانی که محللتن فشر باشه با قید محللتن فشر، اونی که محلل فشر نیست میشه لیسه به مال شرعن. اون دومی که لا ينتفع بهی محللتن منفعتن محللتن فشر، اون مال نیست شرعن، گرچه دوستان عرف بهش مال بگه، گرچه عرف بهش مال بگه، مثل خمر و خنزیر که عرفن چه بسا بین اغلا خرید و فروش هم میشود، اما شرعن مال نیست. ثم قسموا عدم الانتفاع، علما تقسیم کردن عدم انتفاع رو، این که میگه عدم انتفاع رو تقسیم کردن یعنی منشأش رو چیزای مختلف گفتن، تقسیم کردن عدم انتفاع رو الا ما به اون چیزی که به اون عدم انتفاعی که یستند و الا خست شی، یعنی گاهی خست و پستی یک چیز باعث عدم انتفاعشه، ها مثل حشرات و الا ما یستند و الا قلتهی، اما بعضی از چیزا پست نیستن اما عرض کنم قلت دارن، چه بسا خیلی هم احترام دارن. اگر یک دانه گندم و دانه برنج رو زمین بیفته، احترام به این دانه گندم و برنج این است که انسان از روز زمین برش داره، زیر دست و پا نره، خستتی ندارد، اما قلتش باعث عدم مالیته. و الا ما یستند و الا قلتی که حبت هنتتن، مثل یک دانه گندم. و ذکرو انه لیس مالن، و ذکر کردن انه، ضمیرشو بزنید به این شیء قلیل مثل حبه گندم، گفتن این حبه گندم مال نیست. و ان کان یستغ علیه الملک، گرچه صدق ملک برش میکنه، ولذا یحرم قصبه اجماعا، ولذا اجماع امامیه بر این است که یک دانه گندم و یک دانه برنج هم قصبش چیه؟ حرامه. فرق نمیکنه چه یک کیسه برنج انسان بدزده، چه یک دونه گندم عرض کنم برداره. و عن تذکره، مرحوم علامه در تذکره گفته انه لو تلف لم یزمن اصلا، این دانه گندم اگر تلف بشه مورد زمان نیست، مورد زمان نیست، طبیعتا میخواد بگه نه مثلش نه بگو قیمتش. اما و اعترضه غیر واحد ممن تأخر عن به وجوب رد مثل، اما بعضی ها گفتن نه وجوب رد مثل داره، حالا شما قیمت نمیتونه براش تعیین کنی، قیمت معنا نداره، اما اگر امکان رد مثل دارد زمان به رد مثل داره. بفرمایید. بله، این تعریف عرض کنم خدمت شما لغوی که ایشون کرد، این یعنی در واقع ایشون میخواد بگه این تعریف لغوی که گفتیم مبادلت و مالن به مال، مالیتش در اصطلاح هم شرطه. خب ببینید، یه وقت شما میگید هیچ قیدی از قیودی که در لغت برای بی مطرح شده در شرع مورد لحاظ قرار نگرفته، بله اونجا میتونید بگید ما به تعریف لغویش کار نداریم. همینطوره، اما اگر از لغت آورد و ادعاش این بود که این قیدی که در لغت اومده در شرع هم مورد لحاظ هست، چون ادعاش الان اینه، گرچه برای این ادعاش دلیل نیاورد، اما ایشون میخواد بگه این قیدی که در لغت آمده در شرع مورد نفی قرار نگرفته، یعنی باریکلا، یعنی میخواد بگه که ما این مالیتی که عرفن شرطه شارع مقدس امضاش کرده، نفیش نکرده، وقتی شارع مقدس پذیرفتش در واقع تو معنای اصطلاحیش هم همین قید وجود داره دیگه.
با اصل خلقت کل مثلا توی زمان شرایط زمان متفاوت بشه، یه خصلت نمیشه برای این بازه، مثلا با مثال داریم بزنیم، مثلا نمیشه با عدم انتفاع به خصلت خصلت بشه، چون الان خصلت هر چیزی نمیتونیم بگیم این به خاطر خصلت شد. مثلا توی زمان الان
ببینید، ممکنه بعضی از مثالها رو شما پیدا بکنید بگید آقا تو این مثالها تو زمانهای مختلف متفاوته، یا حتی تو نواحی مختلف متفاوته. یعنی یه جا ممکنه بعضی از حشرات رو بخورن یه جا نخورن. حالا مثلا ملخ که حلالم هست، عرض کنم من خودم یادمه یه وقتی ملخ ها حمله کرده بودن به قوم، خیلی ملخ بود، یعنی جوری که را که می رفتی زیر پا تک تک صدا می داد، اصلا نمی شد را بری و عرض کنم پاد رو ملخ نر، اینقدر زیاد بود. بعضی از عرب ها پلاستیک های بزرگ گرفته بودن تو مسجد اعظم، جمع میکردن اینا رو، چاق و چلاش رو جمع میکردن میخوردن. عرض کنم اما من و شما ممکنه بدمون بیاد، افراد مختلف، مکانهای مختلف، عرض کنم نژادها و قبائل مختلف، زمانها، بله بعضی از چیزا هست، اما بعضی از چیزا خصلت دارد برای همه دیگه، زمان و مکان توش تأثیر نداره. آره دیگه اشاره نکنی. عرض کنم خدمت شما، حالا مثلا یک کسی آب دهان رو مثلا بگه، مثلا عرض میکنم، پس میشه موردی مثال زد که اینجوری باشه. سال اولتون چی بود؟ با اصل خلقت هم منافات نداره. ببینید این که عرف برای یک چیزی مالیت قرار نده، منفعت عرض کنم اقلائیه براش قائل نباشه، این معناش این نیست که توی عالم خلقت هیچ اثری نداره. الان شما از این در میرید بیرون، پاتون به یه سنگ به اندازه یه بند انگوش میخوره میفته تو جوب، این برای شما هیچ ارزشی نداره، اما این سنگ در جای خودش عرض کنم خدمت شما برای عرض کنم عالم خلقت چه بسا آثاری داشته باشه، و این خلاف حکمت خدای متعال نیست. من فکر میکنم با حکمت خدای متعال ناسازگار نیست. اینم که زمانها و مکانها متفاوته، ما تو بعضی از مصادیق اینو میپذیریم اما همه جایی نیست. بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار دقت کنید، تا به حال حواستون به من باشه، در بیان اشتراط مالیت دار بودن عوضین، بیانی که علما داشتن رو ما ذکر کردیم، اما بیان علما از این جهت که اگر ما شک بکنیم یک شیئی مالیت دارد یا ندارد، کامل نبود. یعنی این بیان مشکل ما رو در فرض شک حل نمی کنه. حالا اگر شما شک کردید یه چیزی مالیت داره یا مالیت نداره، اینجا چه کار باید کرد؟ این بیانی که تا به حال آوردیم جواب ما رو نمیده. لذا مرحوم شیخ انصاری برای اینکه صورت شک رو هم بحث کرده باشه و بحث رو یک مقداری مبسوط‌تر از اونچه که دیگران بیان کردن ورود پیدا کرده باشه، با یه بیان جدیدی و یه بیان مناسب‌تری ورود به این بحث پیدا می‌کنه. لذا جناب شیخ انصاری می‌فرماد اولا این است که ما اینجوری تقسیم کنیم. خوب دقت کنید چه عرض می‌کنم. اگر یک چیزی محرز شد که مال نیست، خب اینجا که دیگه بحثی وجود نداره. اگر محرز شد برامون که مال نیست، در این صورت لا اشکاله ولا خلافه که یه همچی چیزی نمیتونه عوض و معوضه بی قرار بگیره. درست شد؟ این یک. دو، چیزی که محرز نیست عدم مالیتش، یعنی ما شک میکنیم، احتمال میدیم مال باشه، احتمال میدیم مال نباشه. مثلا فرض کنید ها، مثل همین ملخی که عرض کردم، مثل بول ابل که برای استشفا مورد استفاده قرار میگیره، مثل بعضی از حیوانات ریز که مصرف دارویی دارن. دیدید الان مثلا بعضی از این عرض کنم مراکز طب سنتی که میرید زالو میندازن روی بدن انسان. حالا خود این زالو قابلیت خرید و فروش داره یا نداره؟ یه مواردی رو ممکنه انسان بگیر شک بکنه که این مالیت داره یا مالیت نداره. اگر شک کردیم، ایشون میفرماید باید بریم سراغ این که ببینیم آیا اکل مال در مقابل یک همچی چیزی، اکل مال به باطل هست یا نیست. اگر محرز نیست که اکل مال به باطله، اگر محرز نیست که اکل مال به باطله یه جوره، اما اگر محرز شد که اکل مال به باطله، خب اینجا هم این دو دسته رو در واقع داره. خب اگر محرز شد که اکل مال به باطله، طبق آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، میگیم این بیه چیه؟ باطله. ولو تو مالیت شک داشتیم ما، اما فرض بکنید محرز شد که اکل مال به باطله، پول گرفتن در مقابل یه همچیزی اکل مال به باطله، خب در این صورت که قطعا باز بی باطله. اما اگر محرز نشد که اکل مال به باطله، اینم باز بر دو قسمه. کجایی ملان؟ اونی که محرز نیست مالیتش، مالیت دار بودن یا عدم مالیتش محرز نیست، اکل مال به باطل بودنش هم محرز نیست، نمیدونیم اکل مال به باطل هست یا نیست. اینجا دوستان اگر به یه همچین موردی شما برخورد کردیم، برو سراغ ادله خاص. اگر دلیلی از نص و اجماع بر عدم جواز بیعش داشتیم، باز بگو بیعش باطله. اگر بگو نص داشتیم، نص و اجماعی داشتیم، خب نص و اجماع حجت دیگه، اگر نص و اجماعی بر عدم جواز بیعش داشتیم، بازم بگو بیع باطله. اما اگر این رو هم نداشتیم بیع صحیحه. یعنی اگر ما تو مالیت دار بودن شک داشتیم، تو اکل مال به باطل بودنش شک داشتیم، نص و اجماع هم بر بطلان نداشتیم، اینجا ما میگیم بیع صحیحه، بیع باطل نیست. چرا؟ چون عمومات احل الله البیع، عمومات تجارتا ان تراض، عمومات میگیرتش. نگاه کنید، ول اولا ان یقال، این اولا ان یقال عرض کردم بیانی که ما سابقا داشتیم صورت شک رو دوستان شامل نمیشد. ایشون میخواد یه بیان جامعی نسبت به صورتی که شما عرض کنم مالیت یک چیزی رو میخواید بررسی بکنیم، میخواد یه بیان جامع بیاره. میگه ول اولا ان یقال، اولا این است که ما اینجوری بگیم. چی بگیم؟ بگیم ان ما تحقق انه لیس بمال عرفن، اونی که مال نیست عرفن، یعنی عرف مال نمیدونه اون رو، خب اینجا فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوع عدل عوضین، یعنی بهش باطله دیگه. اینو من از خارج براتون عرض نکردم. ببینید وقتی ایشون دلیل میاره چی میگه؟ میگه از لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن. چرا یه همچی دلیل ایشون آورده اینجا؟ چه ربطی داره به اونی که لیس به مال عرفن؟ آخه ما قرار شد مال و ملک رو یکی، بذارید اول من رابطه مال و عرض کنم ملک رو براتون عرض بکنم. دوستان بزرگوار، بین مالیت و ملکیت چه رابطه منطقی وجود داره؟ آم مخاصه منوج. مثال بزنید، طبیعتاً باید دو تا وجه افتراق براش بگیم، یه وجه اجتماع دیگه. برای اون چیزی که مال هست اما ملک نیست، مثال بزنید. چربی گوسفند؟ خب ملک نیست؟ چرم که ملکه که. ببینید ماهی که تو دریاست، الان ماهی که تو دریاها هست ملک کیه؟ ملک ایش که نیست، اما ماله. ولذا اگر کسی بره این ماهی رو بگیره میتونه بفروشه، میشه ملکش، ولذا پولم میدن بابتش. ماله اما ملک کسی نیست. یا زمین های موات، حالا اگر از کنم تو زمین های مواد بعدن خواهیم گفت، مثل زمین های مواد رو میگن ملک امام علیه السلامه، اما مثل ماهی دریا و امثال اینجور چیزا رو میتونیم بگیم مال هست اما ملک نیست. از اون طرف یه چیزی که ملک اما مال نیست، مثل چی؟ مثل همین دانه گندم که گفتیم، ملک هست اما یک دانه گندم به خودی خود مال نیست. چرا؟ چون عرف براش قیمت نمیگذاره، پول بابتش نمیده. خب خیلی چیزا هم هست که هم مال هم ملکه، همه کتابایی که دستتون، هم مالتون هم ملکتونه. هم مال هم ملکه. اشیایی که من و شما تو خونه زندگیمون داریم همش مال و ملکم هست. ولذا رابطه رابطه عام خاص منوچه. دوستان بزرگوار، چرا ایشون در مورد اون چه که لیس به مال عرفن میخواد بگه بیعش باطله، دلیل میاره میگه از لا بیع الا فی ملک. ولذا دوستان بسیاری از محشین اینجا اشکال کردم که این چه دلیلی مرحوم شیخ آورده؟ ربطی نداره به عرض کنم مالیت، بیع الا فی ملک مربوط به ملک است نه به مال. ما یک احتمالی رو دوستان میدیم اینجا رو این حساب که خیلی بعید میدانیم که مرحوم شیخ انصاری با این عظمت و جلالت قدرش یک امر به این واضحی، آخه این امر امری است که خیلی سخت آدم بگه بر شیخ انصاری مخفی مونده، حواسش نبوده مثلا، لذا یه احتمالی رو بعضیا اینجا مطرح کردن و ما پسندیدیم، عرض میکنم خدمتتون. ببینید دوستان، خارج از بحث چیزی که مورد معامله قرار میگیره، رابطه مال و ملک عام خاص منوج هست، درسته، اما یه وقت هست یه چیزی مورد معامله قرار گرفته. ببینید، ما بحثمون سر این است که یه چیزی میخواد مورد معامله قرار بگیرد یا مورد معامله قرار گرفته است. اون چه مورد معامله قرار گرفته یا میخواد مورد معامله قرار بگیرد، اون چیزی است که عرفاً دوستان بگید ملکیت باید داشته باشه. ملکیت باید داشته باشه. عبارت این بزرگوار اینه، میگه ولا یخفا ان المصنف عالمون به هذه النسبه بین الملک والمال. شیخ انصاری از این غافل نیست، غیر غافلا عنها و عن ان مقتضى هذه النسبه افتراق الملک والمال فی بعض الاشیاء. ولکن جواب این آقا اینه، میگه ولکن افتراقهما انما یتصور فی غیر ما یقع علیه البیع، اما و فی البیعه یجتمعان فی العوضین. یعنی اون چیزی که بیروش صورت گرفته یا میخواد صورت بگیره، اینجا دیگه شما نمیتونید بگید ملک هست مال نیست. اگه مال نبود که بیروش انجام نمیشد یا قصد بیروش انجام نمیشد، چون چیزی که مال نیست معمولا عرض کنم خدمت شما مورد معامله هم قرار نمیگیره. و علیه فما یدل علی اعتبار احدهما فی العوضین یدل علی اعتبار الاخر ایضا. یه همچی توجیهی رو بعضیا کردن، به نظرمون با توجه به این که مرحوم شیخ انصاری بعید توجه به این نکته نداشته باشه، توجیه خوبیست. علی ای حاله، یا این توجیه رو میپذیریم یا اگر نپذیرفتیم اشکال مثل مرحوم جزائری و مثل مرحوم مامقانی و مرحوم آخوند و همه این اشکال کردن که این دلیل دلیل درستی نیست. این تو حواشی شما نیست، این یه حاشیه است مال یه بزرگواری به دست ما رسیده، عرض کنم چاپم نشده هنوز. اجازه بدید من عبارت تمام کنم. و ما لم یتحقق فیه ذلک، دوستان ما لم یتحقق فیه ذلک یعنی اون چه محرز نیست درش عدم مالیت، اون چه عدم مالیت درش محرز نیست، یعنی نمیدونیم مال هست یا نیست، این خودش دو صورته، دو قسمه. فَإِنْ كَانَ أَكْلُ الْمَالِ فِي مُقَابِلِهِ أَكْلًا بِالْبَاطِلِ عُرْفًا، اگر عرفاً اکل مال در مقابل یه همچیز اکل مال به باطله، خب فالظاهر فساد المقابله. این فساد المقابله یعنی فساد المعامله، معاملهش میشه باطل. چرا؟ چون قرآن فرمود لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. و ما لم يتحقق فيه ذلك یعنی ما لم يحرز فيه این عرض کنم اکل مال به باطل بودن، اگر اکل مال به باطل بودنم محرز نشد، باز خودش دو قسمه. فَإِنْ ثَبَتَ دَلِيلٌ مِنْ نَسْتٍ اَوْ اجماع عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْئِهِ فَهُوَ، اگر نسی اجماعی داشتیم که این جائز نیست بیعش، که خب طبیعتاً به نسو اجماع عمل میکنیم، و الا یعنی اگر نسو اجماع نداشتیم، فلا یخفا وجوب الرجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره. دوستان عمومات صحت بیع چیه؟ حل الله البیع. عمومات صحت تجارت چیه؟ الا ان تكون تجارتاً عن تراض. و خصوص قول امام علیه السلام در اون چه روایت شده از تحف العقول، که اینو دوستان همون روزای اول مکاسب، اول مکاسب محرمه خوندید روایت تحف العقول که 7-8 صفحه بود داره، و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فکل ذلک حلال بیعه، تا آخر روایت. و قد تقدمت فی اول روایت، فی اول کتاب ببخشید. یعنی عقل چجوری بیاد؟ و عقل منظورتون عرفه؟ خب فرضمون این است که عرف نتونست اینجا قضاوت کنه تو مالیت. ببینید اگر عرف بگه که این لیس به مالن، خب اونجا که ما گفتیم باطله، که ما مشکلش نداریم. فرضمون است که شک داریم تو این که عرف به این میگه مال یا نمیگه، اختلافه. از اون طرف باز عرف توی اکل مال به باطل بودنش هم شک داره. بعد میرسیم به نوبت سوم. نه اینجوری، این دومی رو من اول جواب بدم. ببینید بعضی از چیزا مثلا بول ابل فیه صلاح، اما حضرت عباسی توی عرف من و شما باید پول میدن؟ عرفن ماله؟ یه وقتایی دو دست را آدم میتونه بذاره رو قرآن که عرف ما مال نمیدونه. حالا تو مثال مناقشه نکنید. با فرض نه ممکنه بعضی از صلاح‌ها صلاح‌های نادر باشه و بابتش پولم نده عرف. دقت میکنید سال اولتون چی بود؟ من سال دومو که جواب میدم اولش یادم میره. تمسک به عام در شبهه مصداقی هم نیست. میدونید چرا؟ چون ایشون استناد به مالیت اینجا نکرد، رفت سراغ چی؟ سراغ عمومات. گفت احل الله البیع، عرف این رو میگه بیع میدونه، تجارتن انتراز میگه عرف این رو تجارت میدونه. ببینید فرض این است که تو مالیت شما شک داریم، اما مورد معامله داره قرار میگیره. یعنی عرف با توجه به این که شک در مالیت داره ها، اما اومده مورد معامله قرارش داده. حالا یه وقت هست عرف محرزه براش که مال نیست و تجارت نمی کنه، بی نمی کنه، اهل الله بی نمی گیرتش. اما اگر اومد تجارت کرد، بی کرد، ولو شک که در مالیت هم داشته باشه، میگیم اهل الله بی می گیرتش. خب عرض کنم خدمت شما، بحث ما تا اینجا تمام شد. ما تا به حال دوستان شرط مالیت رو ذکر کردیم، دیگه عبارت نمی خونم براتون، فقط عرض کنم فضای پیش مطالعه فرداتون رو ایجاد کنم. این ثم انهم احترزوا، دوستان بر اساس شرطیت ملکیت، یعنی یه کسی بگه اون چیزی که باید میخواد روش بی انجام بشه، عوض عرض کنم بی قرار بگیره، ثمن قرار بگیره، مثمن قرار بگیره، علاوه بر این که باید مال باشه، باید بگید ملکم باشه. ایشون بدون این که ملکیت رو به عنوان یکی از شرایط ذکر بکنه، اومده گفته اگر بناس ملک باشه اینا رو خارج میکنه. دقت میکنید؟ پس ما فردا بحثمون سر چیه؟ سر این است که اگر عوض این باید ملک باشن، چیا ملک نیستن و طبیعتا خرید و فروششون جائز نخواهد بود. چیا ملک نیستن که طبیعتا خرید و فروششون جائز نخواهد بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.